بحث چگونه مقاومت بورزیم دو شب صحبت شد، عرض شد که مقاومت ما باید تحت شبکه ولاء شرعی قرار بگیره، دیگه عرض شد که مقاومت ما باید ما برای مقاومت ورزیدن باید از خودمون تبار سنجی مقاومتی بکنیم، ببینیم ورودی هایی که از تاریخ گرفتیم کجاست و چیاست. دو تا ورودی رو دیشب عرض کردم، یکی خلاصش این بود که یه ظرفیتی از تاریخ و تمدن ایران باستان وارد فرهنگ ما شده که اونها تطوری پیدا کرده و تکاملی پیدا کرده و الان به عنوان سرمایه ما در اختیارم است. یه ورودی دیگه ورودی است که از طریق تاریخ دینی ما، تاریخ انبیا، تاریخ معصومین علیهم السلام به ما و فرهنگ ما داده شده و الان به عنوان سرمایه ما در اختیارم است. یه ورودی سومی داره دوستان، ظرف مقاومتی الان ما که در این حال داره برای ما تبار درست میکنه، اون ورودی مقاومت‌های جهان اسلامی در دوره اخیر هست. ببینید جهان اسلام در دو سه قرن اخیر خب گرفتار هجوم و اشغال فرهنگ غرب شد. مسلمان ها دو بار دوستان با تمدن غربی مواجهه سنگین و حد اکثری داشتن. یک بار در فاصله قرون 2 تا 5 قمری هست، دوره هارون الرشید و مأمون و اونجا. یک بار در دوره جدید هست، یعنی در 200 سال اخیر، تهش مثلا در 300 سال اخیر. این دوتا دوره با همدیگه تفاوت داره. در دوره اول غرب سراغ ما نیومده بود، ما رفتیم سراغ غرب. عالم اسلامی رفت سراغ عالم یونان. چون ما رفتیم سراغ غرب، ما فرصت داشتیم که انتخاب کنیم از عالم غرب. هر چیزی رو از عالم غرب بر نداشتیم، نیاوردیم. ما به اقتضای نیازمون و به اندازه ظرفیتمون از عالم غرب انتخاب کردیم، گزینش کردیم، آوردیم. در این چیزی که آوردیم فکر کردیم، تأمل کردیم، تصرف کردیم، تکامل دادیم. لذا ورود اندیشه های یونانی در عالم اسلامی تو فاصله قرن 2 تا قرن 5 برای جهان اسلام برکت آورد، بلکه یکی از ورژن ها و نسخه های تمدنی اسلامی اون موقع رقم خورد. ما اندیشه های یونانی رو وقتی آوردیم در اونها تصرف کردیم، به گونه ای که اونا رو تبدیل به اندیشه های اسلامی کردیم. طی چند قرن فلسفه به عنوان مثال از یونان وارد عالم اسلامی شد، ولی بعد چند قرن یا به پرسش های بنیادین فلسفه در یونان ما پاسخ های متفاوت از آنچه که فیلسوفان یونانی داده بودند دادیم، یا اینی که پرسش های نوین در ساحت عقل فلسفی مسلمان ها مطرح کردند. ترکیب این مسائل جدید باعث شد که بعد یه مدتی یه حصیله‌ای به نام تفکر عقلی در عالم اسلامی به وجود اومد که مرکب بود از فلسفه‌ای که از یونان آمده بود و البته تغییراتی درش داده بودیم و مباحث عقلی خالص‌تر اسلامی، مباحثی که در علم کلام مثلا از همون اول اسلام به وجود اومده بود. این حصیله این دانش عقلی مسلمان ها یه رنگ و بویی داشت، یک جنس و وزنی داشت که حتی خود غربی ها وقتی به این حسیله نگاه کردن نگفتند این حسیله مثلا مال یونانه. اونام وقتی نگاه کردن تغییرات به اندازه‌ای داده شده بود، اضافه ها به اندازه‌ای بود که میگفتن این دانش اسلامیست، این فلسفه اسلامیست. خیلی خوب، در دوره جدید اما ما دنبال غرب نرفتیم، ما سراغ غرب نرفتیم، ما تو خونمون بودیم، غرب به ما حمله کرده. اصلا ما مجالی و فرصتی برای گزینش کردن از غرب نداشتیم. اینجوری نبوده که ما ببینیم چه چیزی در این تمدن و فرهنگ کنونی غرب هست که به درد ما میخوره، یا چه چیزی هست که الان بالفعلش خوب نیست ولی ما توان تصرف در اون داریم یا ما نیاز داریم به اون. نه، اصلا ما در این مقام نبودیم. ما در حال زندگی در شهر و خانمون بودیم، غرب به دیارمون حمله کرد، وارد شده. وقتی هم وارد شده اون تشخیص داده که چی بیاره، چیزایی رو هم که آورده از غذا نیاورده که نیازهای ما رو برطرف کنه، هرچی آورده برای در واقع برطرف کردن نیازهای خودش آورده، اصلا به ما حمله کرده تا در ما تصرف کنه و تصرف هم کرده. و از غذا ورود غرب در عالم اسلامی در دوره جدید، دوستان، در گام اول ورود دانشی نبوده. غرب در دوره جدید با دانش‌های خود وارد عالم اسلامی نشده، با چکمه‌هاش وارد شده، با اسلحه‌اش وارد شده، با تکنولوژیش وارد شده. وقتی اشغال کرده و تثبیت کرده خودشو، اون فرهنگ خودش، مبانی فرهنگ خودش، یعنی عقلانیت فلسفی خودش، یعنی نظام ارزش خودش رو هم آورده. یعنی اصلا فلسفه غرب به صورت پسینی وارد عالم اسلامی در دوره جدید شده، برخلاف دوره اول که ما رفتیم، ما انتخاب کردیم و آوردیم. خب عکس العملی که جهان اسلام به طور کلی نسبت به این مهاجم گرفته، دوستان، سه تا مرحله داشته. تو مرحله اول اغلب مسلمان ها وقتی به این قوم فاتح اشغالگر نگاه کردن، اونو پسندیدند. البته دیگه نه در ذیل عنوان اشغالگر، به عنوان یه قوم فاتح. واقعیتش کشورهای غربی جهان اسلام رو به شیوه های واحدی، به شیوه های متکثری اشغال کرده بودند. یه شکل خاص نداشت که بگیم ما به همه سرزمین‌های اسلامی مثلا با حمله نظامی وارد شدن. نه، یه جایی با حمله نظامی بوده، یه جایی با قرارداد بوده، یه جایی عرض کنم خدمتتون که فریب دادن، مدل‌های مختلفی بوده، نتیجه ولی یکی شده. نتیجه این شده که اشغال کردن. متأسفانه در این دوره جهان غرب در وضعیت نشاط خودش بوده، تو همون جهت باطل خودش، و جهان اسلام در وضعیت انحطاط خودش بوده. کشورهای غربی وقتی وارد سرزمین‌های اسلامی شدن، یه چیزای نوعی رو با خودشون وارد سرزمین‌های اسلامی کردن. مثلا انگلستان وقتی وارد هندوستان شد، اینجور نبود که همه هندوستان رو با جنگ و اینا بگیره. نه، مثلا فرض کن بندر بمبئی رو وقتی با جنگ گرفتن، بعد یه مدتی چنان در بندر بمبئی تغییراتی ایجاد دادن، آبادانی آوردن، هندوها رفتن دیدن که اینجوریه، گفتن خب اگر اینا جاهای بندرهای دیگه ای ما رو هم میخوان مثل بندر بمبئی بکنن، خب بیان جاهای دیگر هم بگیرن. لذا خیلی از مناطق هندوستان بدون جنگ در واقع تسلیم انگلستان شد. البته ما در سراسر هندوستان نهضت‌های اسلامی مقابله با استعمار انگلیس هم داشتیم که عرض میکنم خدمتتون در ادامه. اما اینا در هر حال وقتی اومدن مخصوصا با شعار استعمار هم اومدن. استعمار در لغت دوستان یعنی طلب عمران. اینا اصلا آمده بودن با این شعار، میگفتن ما اومدیم شما رو آباد کنیم، شما رو عمران و آبادی براتون بیاریم. از خود ایران ما تقریبا تو اوایل قاجار چند تن از عالمان دین مثل مرحوم سلطان الواعظین، مثل مرحوم شوشتری، مثل مرحوم محمد علی کرمانشاهی، مثل مرحوم رستم الحکما، اینا عالمان دین بودن. البته بجز آقای کرمانشاهی بقیهشون تقریبا روحیه صوفیانه داشتن. اینا اوایل قاجار همین هندوستان رفتن، اونجا با همین انگلیسی ها رفیق شدن، سیستمشون اینا رو دیدن. وقتی برگشتن اومدن ایران سیاحتنامه نوشتن، کتاب نوشتن، در اون کتاباشون از انگلیسی ها تعریف کردن. گفتن آقا انگلیسی ها یه نظمی دارن، یه قانونی دارن، یه آبادانی آوردن برای هندوستان. اغلب مناطق جهان اسلام در گام اول یه جورایی مسحور این غربی ها شد. البته خیلی طول نکشید، تقریبا مثلا در طی دو سه دهه، بعد دو سه دهه اول نخبگان جهان اسلام متوجه شدن که غربی هایی که اومدن در جهان اسلام به دروغ گفتن ما براتون آبادانی داریم میاریم، ما اومدیم تا مشکلات شما رو حل کنیم، نه اینا اومدن برای غارت عالم اسلامی. بعدن این نخبگان توده ها رو هم آگاه کردن. نخبگان یعنی مثلا آدمایی مثل سید جمال الدین اسدآبادی. اینا متوجه شدن، به زمین و زمان خودشون رو زدن، سفر کردن اینور اونور، با حاکمان عالم اسلامی صحبت کردن، با نخبگان صحبت کردن، با توده ها صحبت کردن. کم کم نهضت هایی در عالم اسلامی به وجود اومد، نهضت هایی که دیگه میگفتن نه، میگفتن ما دیگه به غرب اعتماد نداریم. خواهان اخراج غربی ها شدن، خواهان استقلال شدن. این گام دوم بود که نه گفتن به غرب، اما در این حال خودشون یه طرح ایجابی در برابر طرح غرب برای اداره عالم اسلامی نداشتن. گام سوم گامی است که یه جریان‌های خاص و البته محدود، ضمن اینی که میگفتن غرب نه، یه نسخه ایجابی میذاشتن وسط، میگفتن این آری، میگفتن این الگوی حکومتی غرب، این الگوی اداره مدرنیته و تجدد نه، این الگو آری. اغلب هم اینایی که الگوی بدیل ارائه میکردن جریان‌های اسلامگرا بودند. در مصر مثلا فرض کنید جریان اخوان المسلمین با یه همچون داعیه‌ای اومد. در ایران خود ما هم خب عالمان دینی گوشه و کنار از این حرفا زدند و طرحایی داشتن. خروجی اون حرکت‌ها و طرحا شد انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی فقط یه نه به غرب نیست، انقلاب اسلامی یه سکه است، یه روی نه داره که تجلیش در افکار عمومی ما همین شعارها شده: مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر غرب، مرگ بر شرق، مرگ بر شوروی، مرگ بر اینا. این وجه نه هست. این سکه یه روی ایجابی هم داره، یه روی نسخه ایجابی داره که مهمترینش، کارآمدترینش، موفقترینش همین نظریه ولایت فقیه هست که حضرت امام رحمت الله علیه اون رو از دین گرفته به عنوان یه نظریه بدیل نظریه لیبرال دموکراسی غربی برای اداره اجتماع اسلامی اون رو مطرح کرده و آورده. خیلی خوب، این مسیر سگامه‌ای بوده که مرحوم دکتر طه جابر الالوانی سنی اهل کوفه مقیم ورجینیای آمریکا تقریبا در تحقیقات خودش به صورت جمع‌بندی مطرح کرده، میگه در کل جهان اسلام حالا با کمی تفاوت مسیر همی بوده، یعنی در مرحله اول وا دادیم، تو مرحله دوم نگفتیم، در مرحله سوم نسخه بدیل ارائه کردیم، نسخه ایجابی بدیل ارائه کردیم. وقتی به کلان جهان اسلام نگاه میکنیم دوستان، چند نکته رو متوجه میشیم. اولین نکته این هست که در اغلب جغرافیای جهان اسلام ما شاهد نهضت‌های مقاومتی در برابر استعمار غربی هستیم. میخوام بگم مقاومت در برابر غرب استعماری اختصاص به ایران نداره. در ایران قیام علیه غرب بوده، در عراق بوده، در ترکیه بوده، در شبه قاره هند بوده، در جنوب شرق آسیا بوده، در شمال آفریقا بوده، هر جایی که مسلمان ها بودن و تفکر اسلامی بوده، در نهایت نهضت های ضد استعماری بلند شده و تمامی این نهضت ها مبانی خودش رو از دین گرفته، از اسلام گرفته. حالا البته مسلمان ها فرقه های متفاوتی دارن، شیعه داریم، سنی داریم، صوفی داریم، حالا روی کردشون متفاوته، ولی در هر حال اینا از اسلام نشأت می گرفتن، از اسلام نشأت می گرفتن. البته در جهان اسلام سنی اغلب این نهضت ها ریشه های صوفیانه داره و خود اینم جالبه، صوفی که چون این میپنداریم که مثلا باطنگرا هستن، عزلت نشین هستن و اینها، نه، اغلب شما اغلب نهضت های شمال آفریقا علیه استعمار نهضت های صوفیان است، نهضت های صوفیان است. دلیل قسم این هست دوستان که صوفی ها در جهان اسلام اینها یه ارادتی دارن و یک گرایش سنگین عملی دارن به تشیع، به اهل بیت علیهم السلام، نه تشیع به مثابه مذهب، به اهل بیت علیهم السلام. یکی از خطاهای راهبردی که جمهوری اسلامی کرده دوستان در جهان اسلام این هست که خودش رو به نام شیعه برده تو جهان اسلام. بین شیعه و سنی در تاریخ دوستان دیوارهای بلندی است، حجابهای بلندی است، اما بین تسنن و اهل بیت علیهم السلام نه، دیوار نیست. اهل سنت اهل بیت علیهم السلام رو میخوان. تقریبا نصف جامعه جهان اسلام، دقیقا حالا آمارها ضرورتا خیلی دقیق نیست، در بعضی از کشورها آمارهاشون دقیق نیست، اما فلجمله دوستان حدود 1,600,000,000 مسلمان داریم در جهان امروز. حدود 800 میلیون این جمعیت صوفی اند و اکثریت غریب به اتفاق این صوفیه عاشق اهل بیت، اهل بیت رو میخوان. ما هیچ پروژه‌ای رو از اول انقلاب تا الان، هیچ پروژه‌ای رو در خارج از کشور به نام اهل بیت اجرا نکردیم که شکست خورده باشیم. تمامیه پروژه هایی که در ذیل عنوان اهل بیت علیهم السلام با محوریت ایران شیعه رفته تو جهان اسلام اجرا شده، پروژه های موفق بوده. این در حالی است که اغلب پروژه هایی که ما به نام شیعه بردیم تو جهان اسلام شکست خورده، چون جهان اسلام جهان اسلام سنیه، دیوارهای بلندی بین شیعه و سنی در تاریخ کشیده شده، اونا حجابه، مانع هست. تفکر اهل بیت علیهم السلام یه تفکر ضد ظلم هست، ضد ستم هست، تفکر یاری مظلومین هست، تفکر حق هست، تفکر عدالت طلبی هست. چه شیعه چه سنی وقتی به این مکتب چنگ میزنه، خروجیش میشه اعتراض علیه ظلم، اعتراض علیه ستم. همون نکته‌ای که امام علی علیه السلام فرمودن کونو خصمن لظالم و عونن للمظلوم. اینی دیگه تفکر اهل بیت، دشمن ظالمه و یار مظلومین، ستم دیدگان. خب پس این نکته اول، اکثریت غریب به اتفاق بلکه همه نهضت‌های مقاومتی ضد استعمار در جهان اسلام در 2300 سال اخیر مبانی حرکت خودشون رو از اسلام گرفتند، از اسلام گرفتند، چه شیعهشون چه سنیشون. البته اکثر سنی ها صوفی بودند، روکرد صوفیانه داشت. نکته دوم خود این فراگیری هست، خود فراگیری نهضت ها یعنی این که مثلا فرض کن درسته در بعضی از جاها و از غذا در اون جاهایی که تفکر شیعه حاکمه مثل ایران، کیفیت و کمیت نهضت های مقاومتی ضد استعماری بالاست، هم کمیت اونها بالاست هم کیفیت اونها بالاست، به دلیل اینی که منبعی مثل کربلا، مثل عاشورا، بحت و صرف و البته به صورت مشبع در اختیار شیعه هست، در اختیار اهل سنت نیست. اهل سنت از اهل بیت علیهم السلام استفاده می کنن، اما اندازه شیعه وصل به اهل بیت نیستن، که اندازه شیعه به تفصیل با افکار اهل بیت علیهم السلام، با تاریخ اهل بیت، با سیره اهل بیت آشنا نیستن، که به همین علت هم بهره اونها از این مکتب حد اقلیست و کم هست. اما در این حال در همه جای جهان اسلام این نهضت ها بوده، خود این فراگیری و استمرار نهضت ها، نهضت های مقاومتی، یکی دیگه از ویژگی های جهان اسلام معاصر هست. یعنی شما گمان نکنید مثلا فرض کنید نهضت ها در این منطقه اصطلاحاً مثلا غرب آسیا بوده، نه، تو غرب آسیا بوده، در شرق آسیا هست، در جنوب آسیا هست، در شمال آفریقا اینا هست، همه جا هست، همه جا هست. اهمیت این فراگیری و تکثر به این هست دوستان که ما امروز وقتی میخواهیم گفتمان و مقاومت رو مطالعه بکنیم دستمون پره، ما یه تجربه پیش روی ما نیست، یک طیف تجربه، یک جنس تجربه در اختیار ما نیست. تصور بفرمایید مثلا فرض کنید که نهضت های مقاومتی در جهان اسلام فقط اختصاص می داشت به دار شیعی، به جهان شیعی. خب ما امروز با یه مشکل روبرو بودیم، مشکل هم این بود که اگر می‌خواستیم مثلا تفکر مقاومت رو، گفتمان مقاومت رو وارد جهان تسنن بکنیم، زبانمون الکن بود، مصداق نداشتیم، تجربه نداشتیم. ما الان وقتی می‌خواهیم گفتمان مقاومت رو وارد مثلا سرزمین‌های سنی بکنیم، هیچ داعیه‌ای نداریم که مثلا فرض کنید که نسخه شیعی رو بذاریم جلوی اونها، نه، تو مبنا نسخه اهل بیت رو میذاریم، در تطبیق و در تاریخ نسخه های خودشون رو میذاریم، میگیم آقا ببینید ما شما میخواهیم مثل مثلا عمر مختار که در لیبی قیام کرد علیه استعمار ایتالیا و یه عالم سنی هم هست، شما بیاین. ما میگیم آقا شما بیاین مثل شیخ احمد بامبا که در موریتانی و سنگال و اونجاها علیه استعمار فرانسه قیام کرد، شما اینجوری بیان قیام کنید. ما میگیم آقا شما بیان مثل آقای مثلا فرض کنید شاه ولی الله دهلوی در هندوستان، بیایید شما نمیدونم قیام کنید علیه استعمار و استکبار. اینا نسخه های سنی جهان اسلامی است، نسخه های مقاومتی سنیه. خیلی خوبه، معنیش این میشه دوستان که هم عقل شیعی، عقل تاریخی شیعی، هم تجربه تاریخی سنی در این ظرف مقاومتی که امروز در اختیار ما هست ریخته. انگار مثلا گفتمان مقاومت ما دو موتور است، هم از ظرفیت‌های موتور شیعی داره استفاده می‌کنه، هم داره از ظرفیت‌های موتور سنی داره استفاده می‌کنه، و این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. شب‌های آتی که من درباره مقاومت فلسطین خدمت عزیزان صحبت خواهم کرد، اونجا خواهم گفت براتون که به نفع ماست که امروز ما در دنیا فریاد بزنیم، بگیم آقا گفتمان مقاومت یه گفتمان جهان اسلامی است، نه گفتمان ایرانی. بله، ما جاهای خاصی خواهیم گفت که نقطه ثقل و اصطلاحاً هاردکور مثلا فرض کنید، هسته سخت گفتمان مقاومت قطعا ایرانه، اما اینجوری نیست که میدان مقاومت، عرض مقاومت اختصاص داشته باشه به جغرافیای ایران. نه، ما امید داریم به ذهنهای آگاه در کل جهان اسلام، و کل این ذهنها رو در جهان اسلام اول به تاریخ خودشون ارجاع میدیم، به گذشتگان خودشون، به عالمان خودشون، به مبانی خودشون ارجاع میدیم. این ویژگی دوم گفتمانهای مقاومتی است در جهان اسلام. یه ویژگی سومی دارن، ویژگی سومشون این هست دوستان که اکثریت غریب به اتفاق نهضت‌های مقاومتی در جهان اسلام، به ویژه در جهان تشیع، نهضت‌های فقاهتیه. اون شب عرض کردم خدمتتون، عالمان اسلام اگه یک کسی متکلم باشه بهش میگن عالم اسلامی، مفسر باشه عالم اسلامیه، محدث باشه عالم اسلامیه، مورخ باشه عالم اسلامیه، فقیه باشه عالم اسلامیه، به همه اینا میگن عالم اسلامی. گاهی اوقات در تاریخ ما دوستان، ما یه کسانی رو عالم اسلامی نامیدیم که اصطلاحاً درس دین نخوندن، اما چون در هوای دین، در عالم اسلامی و مبتنی بر مبانی دینی که عالمان دینی اونا رو تولید کردن حرکت کردن، به اونا هم گفتیم عالم دین. مثلا ابو ریحان بیرونی یه منجم هست، ابو اسحاق کندی یه موسیقیدان هست، خیام یه ریاضیدان هست، ابن هیثم یه فیزیکدان هست، اما همه اینا رو ما میگیم عالم دین. اینها نه مفسرند، نه محدثند، نه فقیهند، نه متکلمند، اینها نیستن. به همه اینا میگیم عالم دین. اما نهضت‌های مقاومتی در برابر استعمار غربی اغلب و در جهان تشیع تقریبا همه بلا استثناء نهضت‌های فقاهتی هند. یعنی یه فقیه پشت قصه قرار گرفته، یه فقیه. علت قضیه هم این هست دوستان، همه عالمان دینی شأنن در مقام فتوا نیستن، نه، هر کدوم یه رسالتی دارن. متکلم به عالم دینی میگن که مأموریتش تنظیم رابطه انسان و خداست، فقیه به عالم دینی میگن که مأموریتش تنظیم روابط آدماست، فقیه کارش تنظیم روابط آدماست. با همسایت چه کار کنی؟ با حاکم چه کار کنی؟ با دشمنت چه کار کنی؟ با بچت چه کار کنی؟ با دینت چه کار بکنی؟ کار فقیه اینه، شأن و مأموریت فقیه اینه. به تعبیر دیگر، تنها دانش اسلامی که مأموریت ذاتی اون تنظیم رفتار مکلفین هست، دانش فقه هست. مسئله نهضت ها مسئله ای از جنس تنظیم رفتار مردم. اینی که آقا شما کی سکوت کنید، کی قیام کنید، کی هجرت کنید، با کی معامله کنید، با کی معامله نکنید، این کار فقیه، کار مفسر نیست، کار مورخ نیست، کار متکلم نیست، کار محدث نیست، کار فقیه. البته فقیهان ما به اقتضای اینی که جنس فقه یه جنسی هست که نیاز داره به همه دانش‌های اسلامی، فقیهان ما کلام بلدن، حدیث بلدن، تاریخ بلدن، نمیدونم اینها رو بلدن، فلسفه بلدن، یه چیز اضافه ای هم بلدن که خود فقه، یه صناعتی است فقه، یه دانش خاصی است فقه. نهضت‌های مقاومتی کار فقها بوده. چرا؟ چون فتوا نیاز داشته. چرا فتوا نیاز داره؟ چون در اسلام مسئله گرفتن جان مسئله مهمی است. اسلام به نفوس اهمیت ویژه میده. هر کسی به خودش اجازه نمیده فتوا بده برو جان این آدم رو بگیر. یه فقیهی وقتی داره فتوای جهاد میده میداند جنگ است. در این جنگ احتمالاً هزاران نفر آدم کشته میشن، زن، کودک، خانه ها تخریب میشه، سرها بریده میشه. این رو یه آدمی میخواد اسلام شناس بین خودش و خدای خودش قصه رو تمام بکنه بیاد فتوا بده. اماموار یه جایی امام رحمت الله علیه فتوا داد، فرمود تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، بیاین تو خیابون. این فتوا رو در طول تاریخ شیعه فقط و فقط حضرت امام دادن. ما در تاریخ اهل بیت علیهم السلام یه مورد داریم که امام جواد علیه السلام به اقتضای شرایط خاص فتوای تقیه عام داد. امام جواد علیه السلام فرمود همه شیعیان، هر کسی هر جای این کره زمین هست بره تولاک تقیه. دستور تقیه دادن. این فتوا بعدها در دوره حسین ابن روح نائب سوم امام زمان علیه السلام هم تکرار شد. حسین ابن روح هم به اقتضای شرایط ویژه زمانش فتوای تقیه عام رو داده، گفته هر شیعه هر جای زمین هست بره تولاک تقیه. عکس قضیه ما نداریم. یه فقیهی بیاد بگه تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، همه بیان تو خیابون. کی؟ در مقابل کی؟ در مقابل حکومتی که روز قبلش اومده اعلام حکومت نظامی کرده، بیانیه صادر کرده که اگر فردا بیان تو خیابون میکشم و نشون داده که میتونه بکشه. پیش از این یه جاهایی تو خیابون به روی عموم مردم رگبار بسته، هزار کشته، صدها نفر رو کشته. دیروز سال روز قیام مسجد و گوهرشاد بود، دوستان شاید تاریخشو خونده باشن یا احیانا مثلا فیلم هایی که در این مورد ساخته شده دیده باشن. حدود 1600 نفر آدم رو حکومت رضا شاه در جلوی حرم امام رضا علیه السلام توی مسجد و صحن گوهرشاد به دلیل اینی که اومده بودن و از مسئله حجاب اسلامی حمایت می کردن و راضی نشدن که فرمان پلید رضا شاهی مبنی بر کشف حجاب اجباری رو بپذیرن، به رگبار بستن، قتل عام کردن. تو پرانتز فقط عرض بکنم، البته همون جوری که مقام معظم رهبری حفظ الله تشکر کردند از زنان ایرانی که نقشه شوم جریان استکباری رو مبنی بر اینی که نسخه کشف حجاب رو برای کشور ما در رسانه‌هاشون سنگین آوردن و همه سرمایه‌های خودشون رو خرج کردن، زنان ایرانی تن به این کار ندادن. این تک و توک خانمایی که اومدند و کشف حجاب کردن اغلب نادانند، نمیدانند، نخواندند، نه تاریخ خواندند، نه دین خواندند، نه سواد درست درمونی دارن که سیاست‌های استکباری رو بدانن. اغلب خانم‌هایی که کشف حجاب کردن بعد از این پروژه مهسا، اغلب اینها آدمای کم سوادی هن. اغلب اینها آدمای کم فرهنگی هن. جست فرهنگی میگیرن ها، شما اونو نگاه نکنید، وقتی به اینا نزدیک شی با اینا صحبت کنید اغلب امولند، اغلب به ندرت شما یا آدم جاندار و نمیدونم مایداری که نمیدونم عقل داشته باشه میبینی که کشف حجاب کرده. برای نگه داشتن این حجاب که میراث حضرت زهرا سلام الله علیها برای خانم های ما هست، خون دلها خورده شده. بانوانی که میان در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت میکنن و دستشون هم درد نکنه، بچه هاشونو دارن با مجلس امام حسین آشنا میکنن، نیک میدانن حجاب میراث فاطمه دختر پیغمبر خاتمه، حجاب ارثیه حضرت زهرا برای زنان مسلمانه. برای نگه داشتن این ارثیه هزینه ها دادیم. دوستان در کتاب خاطرات مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه یه سندی رو اونجا دیدم ایشون آورده. اول حکومت محمد رضا شاه پهلوی تعدادی از زنان یزدی برای محمد رضا شاه پهلوی یه نامه نوشتند. تو اون نامه نوشتند که آقای شاه از شما میخواهیم خط باباتو ادامه ندی، این کشف حجاب اجباری رو بیخیال شد، تا کنون دقت کنید تا کنون فقط در شهر یزد 2000 بانوی مؤمنه برای اینی که راضی نشدن چادرشون رو از سرشون بندازن توسط مأمورای شما کشته شدن. فقط در شهر یزد برای اینی که این چادر بمونه سر زن و دخترای ما 2000 زن کشته شدند، هزاران بانو کشته شدند، حاضر نشدند میراث فاطمه رو به باد بدن. دختر من، خواهر من، مادر من، بفهم این چیزی که رو سر شما هست این چیز خیلی گرانبهایی است، خیلی گرانبهایی است، این رو به راحتی به باد نده. اونایی که رفتن اونور رو دارن تبلیغ میکنن برای شما که اینو از شما بگیرن، خود اونا رو مطالعه کنید، بد نیست زندگیشون رو مطالعه کنید. اونا هم آدم های امولی هند، قصه اینجاست، هم اونا رو هم شما برید مطالعه کنید. آدم با کلاس آخه نمیاد عقلش رو در اختیار یه آدم امول بذاره. یعنی دختره رو برید مطالعه کنید، این خانومی که تو آمریکا سهی داره خط میده به اینا که بندازید، 4 کلاس سواد نداره، خودش آدم بدبختیه، زندگی نامش رو خودش وقتی داره تعریف میکنه یا آدم کولی بوده یا آدم امول، الان بیاد مثلا خط بده. آدمایی که اینجا دارن حرف اونا رو میشنون، خب واضحه اینا هم امولند، اینا هم امولند، زنان ما، دختران ما، زنان مسلمان ایرانی، همچنان که مقام معظم رهبری حفظ الله از اینا تشکر کردن، تحت تربیت مکتب زهرایی حسینی گل کاشتن، باریک الله، اینها موندن پای دینشون، موندن تن ندادن به اونها. زنان ما الحمدلله اغلب زنان ما حجاب اسلامی رو معتقدن و پاش موندن. حالا این پرانتز که به اقتضای این که دیروز روز قیام مسجد و گهرشاد بود خدمت عزیزان اشاره ای کردم و عرض کردم، در نهضت های مقاومتی چون فقیه میداند که وقتی نهضت شروع بشه جنگ هست و اینا و آدمایی کشته میشن، فقیه فقط میتونه فتوا بده. گاه فقیهی مثل امام رحمت الله علیه میاد شرایط رو داره به درستی و به گونه ای داره تحلیل میکنه و بین خودش و خدای خودش هم ماجرا رو تمام میکنه، فتوا میده تقیه حرام است، ولو بلغ ما بلغ بریز این تو خیابون. فقط فقیه میتونه از این کارا بکنه. اگه فیلسوف بیاد بگه که مردم بریزید تو خیابون، حکومت هم البته حکم در واقع حکومت نظامی اعلام کرده، کسی به حرفش گوش نمیده. اگه عارف بیاد بگه آی مردم بریزید تو خیابون، کسی به حسابش گوش نمیده. رفتار ما با فقیه تنظیم شده و میشه. این ویژگی سوم نهضت های مقاومت، این ویژگی سوم نهضت های مقاومتی است که هم در جهان تشیع تقریبا همه و هم در جهان تسنن. در جهان تسنن هم اغلب فقیهانن، اغلب فقیهان هستن، فتوا دادن، نهضت رو انداختن و مقاومت کردن. خب یه نویسنده آمریکایی به نام جان فورن یه کتابی نوشته و ترجمه شده به نام مقاومت‌های شکننده. اونم با یه تحلیل دیگه ای داره. البته این کتاب مقاومت‌های شکننده شد درباره ایران نوشته. ایشون اومده یه تقریری کرده، یه تفسیری کرده از نهضت‌های ایرانی از 200-300 سال قبل تا زمان انقلاب ایران. نهضت‌ها رو یکی یکی آورده و بعدم گفته خب اولی شکست، دومی، سومی، چهارمی، دهمی، پنجمی، همه شکست. یک کتاب نوشته، عنوانش رو گذاشته مقاومت‌های شکننده. گفته آقا شما مقاومت کردید اما در همه مقاومتاتون شکست خوردید. میخوام ببینیم واقعیت اینه یا نه. اول بگم براتون دوستان، ببینید مفهوم شکست و پیروزی مفهوم ایدئولوژیکی هست. مفهوم ایدئولوژیک یعنی اینی که بستگی داره که نظام ارزشی تو چی رو اسمشو میذاره شکست، اسمشو میذاره پیروزی. تفکر مادی کربلا رو یه قیام شکست خورده میدونه، میگه آقا همه آدماش کشته شدن دیگه، باقی مونده هاش هم به اسارت رفتن، پروژه حسین ابن علی هم جلو نرفت. این تفکر مادیه. ما نظام ارزشی اسلامی کربلا رو نه تنها شکست نمیبینه بلکه نقطه اوج پیروزی تفکر دین میشماره. یه اتفاقی در یه جایی روی ارضی که بعداً به دلیل این اتفاق مقدس میشه داره میفته. این اتفاق میشه کانون اعتبار، کانون الهام، کانون تفکر، کانون جهت بخش به همه نهضت‌های آینده، به همه آزاد مردان آینده که همچون اتفاقی رو چجوری آدم آخه میتونه اسمشو بذاره شکست. بله، تفکری که تمام جهانش جهان مادی است و همین دنیا، اون رو شکست تلقی میکنه. متفکری که نه، جهان دنیا رو داره، عالم‌های رو به اونها معتقد هست و از جمله عالم آخرت، اسم این حرکت رو شکست نمیذاره. مفهوم شکست و پیروزی یه مفهوم ایدئولوژیک هست. قبلا هم خدمت عزیزان عرض کردم مثلا در 8 سال دفاع مقدس ما شکست و پیروزی برامون معنا نداشت. چرا؟ چون ما در مسیری پا گذاشته بودیم که در هر حال پیروز بودیم. چه شهید می شدیم پیروز می دیم، چه می کشتیم پیروز بودیم. این تعبیر، تعبیر قرآنی ماست، تعبیر روایی ماست. اصلا ذهنیت تاریخی مسلمان ها به صورت کلی و شیعیان به صورت خاص از جهاد فی سبیل الله همینه. از جهاد فی سبیل الله همینه. ما در نهضت هامون شکست نخوردیم، ما در نهضت هامون مأمور به مقاومت بودیم، مقاومت کردیم. مقاومت ها حتی آن جایی که به ظاهر شکست خوردیم هم دوستان برای ما عبرت هایی داشته. ببینید مقاومت های اسلامی دوستان، حالا من ورژن ایرانیشو یه توضیح بدم برای عزیزان، در ورژن های غیر ایرانی هم همین مدلیه. برخی از نهضت های ما مسئلش ملی بوده اما قلمروش منطقه‌ایه، مثل جنگ های ایران و روس. جنگ های ایران و روس در هر حال خب به کل کشور ما حمله شده دیگه، اما منطقه درگیری فقط شماله، از شمال حمله شده دیگه، مثل 8 سال دفاع مقدس دیگه، فقط به غرب و جنوب غرب کشور ما حمله شده. اما مسئله ملیه. مسئله ملیه یعنی چی؟ یعنی اینی که وقتی صدام حمله کرد به خوزستان، بابایی که تو قزوین بود، بابایی که شرق‌تر بود توی مثلا خراسان بود، برای لحظه‌ای تردید نکرد و شک نکرد که و نگفت که خب به من چه، به خوزستان حمله شده، به ما که حمله نشده. چرا تردید نکردی؟ چون کلی این جغرافیای ایران رو یک واحد میدونستیم، یه یونیت میدونستیم، یه واحد سیاسی میدونستیم و خب رفتیم. بعضی از مقاومت‌های ما در واقع منطقه‌ای، مسئله منطقه‌ایه و قلمروش هم منطقه‌ایه. بعضی از قیام‌های ما و نهضت‌های ما کلاً مسئله ملی، قلمرو هم ملیست، مثل مثلا نهضت تنباکو. در کل کشور مردم اومدن پای نهضت، مثل نهضت مشروطه در کل کشور اومدن، مثل نهضت نفت در کل کشور اومدن. برخی از نهضت‌ها رو ما به ظاهر شکست خوردیم، مثلا همین نهضت جنگ‌های ایران و روس، بالاخره یه تیکه‌ای از قلمروی کشور ما جدا شد، یا آدمایی کشته شدن، شهید شدن. مثلا نهضت، مثلا فرض کنید میرزا کوچه‌خان جنگلی، نهضت محمد خیابانی، نهضت رئیس علی دلواری، اینا بالاخره آخرش در نهایت استعمار موفق شد این آدما رو گرفت و شهید کرد و تارومار کرد و اینها. به ظاهر شکست خوردیم. در برخی از نهضت ها ما پیروز شدیم، مثل نهضت تنباکو، مثل نهضت نفت، مثل نهضت امام خمینی. اینا نهضت هایی که ما پیروز شدیم. اما برخی از این نهضت های ما مقابل استعمار روسه، برخی از این نهضت ها مقابل استعمار انگلستانه، برخی از این نهضت ها علیه استبداد داخلیه. میخوام بگم نسخه هاش متفاوته. با همه اینا سرجم وقتی اینا رو نگاه میکنیم میگیم آقا این نهضت ها چه ملیش چه محلیش، چه اونی که شکست خوردیم، چه اونی که به ظاهر شکست خوردیم، چه اونی که پیروز شدیم به ظاهر، همه اینا یه آورده ای داشته برای ما از جنس عبرت، از جنس عبرت. ما الان در پسین یه تاریخی هستیم که وقتی داریم 200 سال گذشتمون رو نگاه میکنیم میبینیم چند ده نهضت، نهضت ضد استبدادی و ضد استعماری آبا و اجداد من و شما، با تکیه بر آموزه‌های دینی در برابر آدمای ظالم چه داخلی چه خارجی انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی اینی که عنصر ایرانی تجربه مقابله با ظلم دارد سنگین. ما در هر یک از این نهضت ها دوستان یه فهمی کسب کردیم. این روایت از امام حسین علیه السلام که رو هر زمینی خاک خون بی گناه ریخته بشه، اهل اون قوم، اهل اون زمین آگاه میشن. ما مردم بصیری هستیم دوستان. شما به اینی که گهگاهی نمیدونم فرض کنید دوستان دشمن در یک جولانی به تعبیر روایت میتونه از ما سواری بگیره، ناراحت نشید. اگر خوب مطالعه کنید، جامع و عمیق مطالعه کنید، تمام تجربه، تمام فکر، تمام امکانات، تمام سیستم‌های امنیتی، تمام این ظرفیت‌های جهان کل استکبار خرج میشه، همافزایی میکنن، میان کنار همدیگه فقط برای اینی که تو رو بشکنن. ضربت میزنن اما نمیشکنی، نشکستی. چرا ما نمیافتیم زمین؟ یه وقتی سفیر روس در ایران تو تلویزیون ما گفت، به عنوان یه دیپلمات خودش هم گفت، گفت البته به عنوان یه دیپلمات این حرف رو نباید اینجا بزنم چون به ضرر کشور من هست، گفت اما در این حال میزنم، گفت کسری از این لگدهایی که جهان استکبار جهانی داره به کشور ایران میزنه، اگر به کشور من روسیه میزد، روسیه محو میشد، محو میشد. نمیگم استعمار و دشمن جوری ما رو نزده که دردمون نگه، یه جام دردمون گرفته، جنگه. دیشب هم عرض کردم جنگ جنگه، سر میره، دست میره، پا میره، اسیر میشی، شهید میشی، خونه خراب میشه، عزیز از دست میدی. برایند کلان این قصه یه ایران مقاوم تولید کرده، یه ایران مقاوم تولید کرده، ایران سنگین، این ایران مقاوم رو به برکت امام حسین تولید کرده. شما ببینید دوستان، ما در این تاریخ جدیدی که دارم براتون میگم، یعنی در همون جنگ های ایران و روس، مرجع تقلید شیعه مرحوم آیت الله سید مجاهد مقیم کربلا، از کربلا کفن پوشید، پیاده از کربلا اومد تهران. خب اینا هوایی که نیومده که. وقتی میگم پیاده اومده، یعنی هر 5-6 ساعتی که راه رفتن یه جای اتراق کردن دیگه. مرجع تقلیده، یه جا اتراق کرده، مردم منطقه اومدن گفتن آقا چرا اینجوری اومده با کفن؟ گفتن داره میری که در جنگ های ایران و روس شرکت کنی. یه تعدادی از مردم این روسا و این شهر بهش ملحق شدن. تو اتراق بعدی یه عده دیگه. سید مجاهد وقتی به تهران رسید، یه لشکر سنگین از مردمی که در مسیر در کنار این عالم مجاهد اومدن تهران که شرکت کنن در جنگ های ایران و روس. وقتی به تهران رسید یه فتوا داد، دقت کنید فتوا رو، این کلام مرحوم آیت الله عظما سید مجاهد هست، فرمود کشتگان در رکاب عباس میرزا در جنگ با کفار روس در حکم کشتگان در رکاب امام حسین تو کربلان. ما همیشه صدقه سر امام حسین دوستان، از خودمون، کیانمون، مملکتمون دفاع کردیم. این جنس فتواها در کل تاریخ ما تکرار شده، در کل تاریخ ما تکرار شده. دیشب هم عرض کردم، ما در 8 سال دفاع مقدس به نام امام حسین، برای امام حسین، معطوف به امام حسین و فرهنگ امام حسین رفتیم، مقاومت کردیم، شهید دادیم، جانباز شدیم، اسیر دادیم، ماندیم. ملتی مقاوم اومده بالا. آقای جان فورن آمریکایی میگه اینجا شما هی شکست خوردی. نه آقا، من دارم نون همون نهضت هایی رو میخورم که آبا و اجداد ما تو 200-300 سال اخیر به نام دین و مبتنی بر دین مقابل دشمنان دین واستادن. نون همونا رو دارم میخورم. دنیای استکبار داره روزانه داره برام تیر میفرسته. ما هستیم. گمان نکنید دوستان غربی ها و آمریکایی هایی که اول انقلاب میگفتن اینا آخونده بلد نیستن، اینا هفته بعد ماه بعد ساقط میشن، شوی سیاسی داشتن. نه، باور کنید باور اونا همی بود. میگفتن آقا اینا هفته بعد ساقط، ماه بعد ساقط، سال بعد ساقط. شد سال بعد، شد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد. در این جشن 40 سالگی انقلاب ما همه آدماشون رو آوردن، همه رسانه هاشون رو آوردن، همه پیشگوهاشون رو آوردن، به دروغ گفتن. پیشگوهای خود مسلمان هم این پیشگویی رو کردن، از مرحوم آقای بهادینی، از مرحوم آقای بهجت، از برخی از پیشگویان مسلمان دوره گذشته، از همه اینا کد آوردن که ایران جشن 40 سالگی انقلابش رو نخواهد گرفت. به کوری چشم همه اونا ایران اون جشن رو هم گرفت، اون جشن هم گرفت، اومد. ما ملتی شدیم که در عقبه تاریخیمون چند ده نهضت ضد استعماری داشتیم به برکت امام حسین. ما داریم از کربلای امام حسین ارتزاق میکنیم. در تمامی نهضت ها دوستان، بی تردید، بلا استثناء، الگوی ما و مبنای ما کربلای امام حسین بوده، بلا استثناء. نه فقط توی نهضت های شیعیمون، اهل سنت هم با امام حسین مقاومت کردن. گاندی هندو هم با امام حسین قیام کرد، با امام حسین. این هندوستان رو دست کم نگیرید دوستان، الان 2 میلیارد جمعیت داره. از سال گذشته جمعیت هندوستان از جمعیت چین زد جلو. 1 میلیارد انسان بدبخت تحت استثمار شبه قاره هند که انگلستان نزدیک 100 سال در کشور اونا چنگال زده بود بر گرده مملکت اونها، این مملکت رو، این آدم ها رو گاندی بعد از اینی که قیام کرد و آزادی ملت خودش رو کسب کرد نوشت. گفت وقتی کتاب تاریخ جهان رو داشتم تألیف می کردم، می نوشتم و همینجوری اومدم رسیدم به تاریخ اسلام، مقطع کربلا. من اونجا دیدم یه آدمی برای آرمان آزادی، تحلیل گاندیه، میگه دیدم یه آدمی برای آرمان آزادی حتی بچه 6 ماهه خودشو داره عرضه میکنه، بچه 6 ماهه‌شو عرضه میکنه. میگه معنی آزادی برام دوباره معنا شد، آزادی برام بزرگ شد. قیام کرد، اومد بیش از 1 میلیارد انسان مستضعف بدبخت رو به برکت اسخر امام حسین نجات داد. کربلای امام حسین کانون ما بوده، منبع ما بوده. این نهضت‌های عربی که راه افتاد، در تونس حزبی رأی آورد به نام النهضه. رئیس این حزب یه آقایی بود به نام شیخ دکتر راشد الغنوشی. ایران هم زیاد اومده آقای راشد الغنوشی، من هم در ایران و خارج ایران با ایشون دیدارها و گفتگوهایی داشتم. خب از این شخصیت‌های مسلمان هست و اسلامگرا و تحت تأثیر ایران و اینا. در این بیداری عربی در تونس تیم ایشون و حزب ایشون رأی آورد و ایشون حالا اومد و در یکی از سخنرانی‌هاش اومد گفت نه من آیت الله خمینی هستم و نه میخوام باشم. دقت کنید، گفت نه آقای خمینی هستم و نه میخوام باشم. ما اینجا کلی هرس خوردیم که ای بابا این چطور نمک به حرومی کرد، کلی تو دهنش عسل گذاشته بودیم. یه چیزی شبیه نمک به حرومیه، مثلا فرض کنید خالد مشعل فلسطین در ماجرای سوریه. حالا خالد مشعل مجاهد صرفا، این آقا یه شخصیت فکریه، یه رهبر فکریه، اهل قلم، اندیشه داره، درس خونده است. خیلی خوب این آقای همچنان حرف رو زد. حالا ما اینجا هرسامون رو خوردیم و اینا. تا مدتی بعد یکی از افراد نهضت ایشون، حزب ایشون که نزدیک 20 سال معاون و مقام ایشون در النهضه تونس بود رو دوستان دعوت کردن ایران به نام آقای دکتر فاضل البلدی. در یه جلسه ای با این آقای فاضل البلدی بودیم، به فاضل البلدی یه نکته ای عرض کردم. من میگم هرسامو خورده بودم، در اون جلسه رندی کردم و انگار نیشمو خواستم بزنم. گفتم که سلام ملت ما رو به راشد الغنوشی برسون، به غنوشی بگو ما متشکریم از شما که اومدی گفتی من آیت الله خمینی نیستم و نمیخوام باشم. رندی من کجا بود؟ تو این توضیح بود. گفتم غنوشی خوب فهمید که هر ننه قمری آیت الله خمینی نمیتونه بشه. آیت الله خمینی از آسمون نیفتاده تو زمین ایران. آیت الله خمینی خروجی بیش از 80 نهضت ضد استعماری در طی 2 قرن. این که داخل تونس یه حاکم ظالمی باشه و یه جوونی کم بیاره بیاد در اعتراض به ظلم این آدم خودشو آتیش بزنه، مردم احساساتی بشن بیان حاکمو بندازن پایین، با یه همچون حرکتی از دل این حرکت آیت الله خمینی در بیاد، خواب ببینی خمینی برایند چند ده نهضت اسلامی ضد استبدادی و ضد استعماری است. شما فکر میکنید اگر نهضت‌های پیشین ما، همون نهضت‌هایی که جان فورن اسمشون رو میذاره مقاومت‌های شکننده، همون نهضت‌هایی که فکر میکنه شکست خوردیم، اگر نبود خمینی میشد؟ نه. در نهضت مشروطه دوستان بیش از 100 عالم، بیش از 100 مجتهد اومدن در گوشه و کنار این مملکت. از هر جای این مملکت عالمی بود اومد بالا. در دانشنامه مشروطه این بخش علماشو که خیلی سال قبل کار کردیم، 110 عالم رو اونجا آوردیم که در مشروطه اینها اومدن پای کار. به دلایلی نهضت مشروطه شکست خورد. یکی از دلایل شکست نهضت مشروطه این بود که در رأس نهضت بین رهبران دینی نهضت عالمان دینی اختلاف افتاد. در رأس مرجعیت تقلید مرحوم آیت الله آخوند خراسانی و دو مرجع بزرگوار دیگه ملا عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیل تهرانی در نجف که معروف به مراجع سلاس هستن، اینا مشروطه خواه بودن و یه تفسیری داشتن از نهضت مشروطه. در برابر اونها مرجع تقلید حضرت آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی صاحب عروت الوثقا و عالمانی در جاهای مختلف ایران از جمله شیخ فضل الله نوری در تهران، مجتهد تبریزی در تبریز، مرحوم عاشق محمد خمامی در رشت، مرحوم ملا قربان علی زنجانی در زنجان و در جاهای مختلف، اینها یه تفسیر متفاوت داشتن از نهضت مشروطه. آخوند خراسانی فتوا میداد، مرجع تقلید میگفت هر کسی با مشروطیچی ها همکاری نکند در حکم محاربه با امام زمان است. شیخ فضل الله نوری در تهران فتوا میداد هر کسی با اینها همکاری کند در حکم محاربه با امام زمان است. مردم مونده بودن چه کار بکنن. مرجع تقلید اونها میگه همکاری بکن. مجتهد پایتخت که 40 سال در مرعا و منظر مردم بوده، ازش تقوا دیدن، ازش انصاف دیدن، ازش درد دیدن، ازش عقل و عقلانیت دیدن، فتوا میده که نه، مردم موندن چه کار بکنن. این یکی از بزنگاها و یکی از دلایل اصلی شکست نهضت مشروطه شد. امام رحمت الله علیه وقتی اومد حرکت انقلابی خودشو در سال 42 شروع بکنه، رو تجربه مشروطه اومد یک کاری کرد. اون شب براتون گفتم یه نویسنده فرانسوی، یه اسلام سیاسی پژوه فرانسوی، یه کتابی داره با عنوان فیولا پولیتیکال اسلام، شکست اسلام سیاسی. تو این کتابش این آدم می‌نویسه میگه آقا در انقلاب ایران آقای خمینی بود و شاگردان حجت الاسلامش. این حرف تلخه اما حرف درستی است. در حرکت انقلابی حضرت امام آیت الله ها نیومدن، مراجع عظام تقلید نیومدن، امام بود و شاگردان حجت الاسلامش. تعبیر من این بود، امام رو وقتی شاه انداخت زندان یا امام رو وقتی تبعید کرد، مرجع تقلید بعدی نیومد بگه حوضه نجف من احساس خطر میکنم، قم من احساس خطر میکنم، مردک شاه چرا داری خلاف اسلام عمل. این نبود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما میلانی رو، البته یه حرکتی اول کار زدن، علما رو دعوت کردن به تهران در موقع زندان امام، یه اعتراضی کردن، اونم اعتراض انگار مثلا مسالمت آمیز. مرحوم آیت الله میلانی نامه نگاری کردن، به دبیر کل وقت سازمان ملل نامه زدن، به پاپ نامه زدن، به شاه نامه زدن، به علما نامه زدن، ولی مسالمت آمیز، نهضت نامه، نه نهضت سخنرانی انقلابی، نه جنبش، این که نیست. امام هست و حوزش، امام هست و شاگردان حجت الاسلامش. امام وقتی حرکتش رو شروع کرد، رو تجربه شکست نهضت مشروطه یک کاری کرد. اوایل نهضت هر بیانیه‌ای که میداد علیه شاه، نه اینی که پیک بفرسته، خود مرجع تقلید پا میشد میرفت منزل مرجع تقلید دیگه، پیش مثلا مرحوم آیت الله شریعت مداری، پیش مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، پیش مرحوم آیت الله عراقی، پیش مرحوم آیت الله مثلا گلپایگانی، شخصا میرفت پیش مرحوم آیت الله روحانی، بیانیه رو میداد، میگفت آقا شما هم ممنون میشم اگر تایید کنید، از مرجع تقلید امضا میگیره، میرفت پیش مرجع تقلید دیگه. وقتی از 4-5 مرجع تقلید وقت امضای همه رو میگرفت، این بیانیه رو اعلام میکرد. مردم تحلیلشون این بود که همه مراجع تقلید پایه‌کارن، همه اومدن. امام رحمت الله علیه این کار رو تجربه نهضت مشروطه انجام داد، دید که تو نهضت مشروطه اختلاف علما چه آورد بر سر نهضتی که همه عالمان دینی اومده بودن وسط، همه آیت الله ها اومده بودن وسط تو نهضت مشروطه. حالا تو نهضت امام که آیت الله ها نیومدن که، اما پای مراجع تقلید رو در اوایل نهضت حضرت امام اینجوری کشون. حالا بعدش هم که خب حضرت امام رو دیگه تبعید کردن، امام نبود، البته بزرگواران هم بعد از حضرت امام دیگه بیانی هم ندادند. اینی که میگم امام هست و حوزش یعنی این، اما امام رو تجربه اونها دار این کاری میکنه. چقدر امام در سخنرانی های خودش از مرحوم مدرس داره یاد میکنه، چقدر امام در سخنرانی های خودش از شیخ فضل الله نوری یاد میکنه، چقدر از علمای مشروطه امام داره یاد میکنه، هی داره به تاریخ ارجاع میده، میگه آقا من خمینی براینده یک سلسله نهضت فقاهتی هستم که اومدم اینجا. خیلی خوب، انقلاب اسلامی ما دوستان برخلاف آنچه که جان فورن داره تبیین میکنه، جان فورن آمریکایی، برایند یک سلسله نهضت‌های ملی و فراملی از کل جهان اسلام است. این برآمد، این برایند یه نهی بزرگ به کل تمدن غرب هست، یعنی نهی بزرگ به کل تمدن غرب. انقلاب اسلامی ما دوستان مثل یه رودخونه است که ده ها نهر داره توی این رودخونه میریزه. این نهرها گاهی اوقات از سرزمین خود ایران چشمه گرفتن، گاهی اوقات از سرزمین های دیگه. این نهضت های عربی که شروع شد، مقام معظم رهبری در یکی از خطبه های نماز جمعه شون اون موقع اینجوری فرمود، فرمودن که جهان اسلام همه مثل یه پیکر واحده، کل جهان اسلام به مثابه یک پیکر واحده. فرمودن یه زمانی یه تکه این پیکر مثل ایران رفت تو خفقان، رفت تو دوره مثلا ظلم پهلوی ها، در یه تکه دیگه از جهان اسلام فرزندان اسلام یه آزادی داشتن، تلاش هایی کردن، فکرهای تولید کردن. اشاره کرد به جریان اخوان المسلمین، گفت اون موقع ما از اون اندیشه اون فرزندان اسلامی استفاده کردیم. آقا فرمود خود من چند تا از کتابهای اخوان المسلمین رو ترجمه کردم قبل از انقلاب، به عنوان یک تفکرات انقلابی ضد استبداد و استعمار. بعد آقا فرمودن که بعدها خداوند به ما اینجا انقلاب اسلامی رو هدیه داد، اینجا در یک انفتاح تاریخی، در یک انکشاف تاریخی ورود کردیم. متاسفانه اون تکه های دیگه جهان اسلام گرفتار ظلمت شد، از جمله مصر. بعد فرمودن که ملت مسلمان، ما یه چیزایی رو از خود شماها و شما هم از اسلام، هممون از اسلام گرفتیم، تولید کردیم. در این دوره بعد از انقلاب خروجی های ما، دریافت های ما از اسلام الان تبدیل شده به یه خروجی بزرگ، به یه سرمایه بزرگ مقاومتی. الان این رو صادقانه در اختیار شما میذارید که شما از خود ما هستید. حالا با کمال تأسف این دوباره حجاب های تاریخی بین ما و جهان اسلام، با کمال تأسف، حجاب مذهب، حجاب تعصب مذهبی، حجاب قومیت، حجاب های عربی عجمی، اینا مانع از این شد. البته کم تدبیری های احیانا خود ما، اینها مانع از این شد که ما بتونیم سرمایه حد اکثری بریزیم داخل ظرف مقاومت عربی. اما ماجرا اینه، یعنی میخوام بگم دوستان ما الان یه ظرف مقاومتی در اختیار ماست، یه سرمایه مقاومتی در اختیار ماست، جنبندی بنده، که در این سرمایه یه ورودی داره از عمق تاریخ ما ریخته میشه، از ایران باستان یه ورودی تو این ظرف داره ریخته میشه، از عمق تاریخ قدسی ما، یعنی از تاریخ انبیا، از تاریخ معصومین، مشخصا از کربلا. یه ورودی تو این ظرف داره میره از سراسر جهان اسلام معاصر، از شبه قاره هند، از جنوب شرق آسیا، از شمال آفریقا، از غرب آسیا، از جاهای مختلف، و البته از به اصطلاح ایران معاصر خود ما، تاریخ ایران معاصر خود ما. ما الان یه ظرف مقاومت پر در اختیار داریم. ما یه جریان یا یه حزب یا یه گروهک نیستیم که دیشب مثلا خواب دیده باشیم، پا شده باشیم، اومده باشیم. جریان مقاومت الان یک جریان تاریخی تمدنی عریق و عمیق هست. اینا رو برای این دارم خدمت دوستان عرض میکنم که وقتی داریم میگیم آقا به این گفتمان مقاومت دل بدیم و تکیه بدیم، فکر نکنید این قیم یه نهال کوچولوس که اولین باد قرار این رو کلش رو باریشش بکنه و بره. نه، درخت مقاومت یه درخت تنومند دارای ریشه در اعماق تاریخ و دارای یک ساقه تنومند کلوفت و یک شاخ و برگهایی و ثمرهایی مثمر و مفید. انشالله ما با عنوان یکی از اصحاب این قافله مقاومت در پیوست با قافله کربلای امام حسین علیه السلام، این پرچمی رو که امام ما در کربلا بلند کرد سربلند انشالله به تاریخ فردا انتقال بدیم. یه صلوات نات بفرمایید. خب من واقعیتش دوستان خیلی تلاش میکنم که بحثام رو به اختصار بگم، اما ظاهرا نمیتونم، هنر من هنر خوبی نیست و گاه این بحثا که طولانی میشه هم عزیزان اذیت میشن هم جفایی میشه به بخش روزه مجلس. مداحان عزیز ما احیانا ممکنه جای دیگه برنامه داشته باشن، هم از جمعیت بزرگوار هم از برادران عزیز مداح عذرخواهی میکنم. امشب دوست داشتم روزه حضرت علی اصغر علیه السلام رو خدمت عزیزان بخونم، انشاءالله برادران به فیض میرسونن، اندازه یه سلامی به امام حسین علیه السلام ورودی بکنیم، عزیزان انشاءالله استفاده میکنیم از محضرشون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا صلواتنا يا بفرمان.